کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
همسر پستی. دوستی می گفت همسر پستی خوب نیست. پرسیدم نمی فهمم کجای کار عیب دارد. اگر این هموطن در ولایت خود می ماند، چه کسی برای او پاسپورت اروپا و 4 شماره می گرفت؟ چه کسی سر هر برج پول به حسابش می ریخت؟ رویم به دیوار، اگر در وطن مریض می شد، کدام درمانگاهی به درد او می رسید؟ اگر این هموطن در وطن میماند، آیا شانس سوار شدن به هواپیما، اتوبوس گازی، قطار روزمینی و زیرزمینی را داشت؟ تازه این دیسکوتک های هموطنان در اروپا را چه کسی پر میکرد؟ آیا اگر این هموطن در وطن میماند، دیدن خوانندگان لس آنجلسی، آرزوی گل دادن به آنها، بوسیدن آنها و رقصیدن به ساز آنها را با خود به گور نمی برد؟ تازه بلد نبود به یک زبان دیگر سلام و علیک یا دوستت دارم را به کسی بگوید. کجای کاری؟ همه اش منفی منفی. انصاف هم خوب چیزیست. تو کجا می توانستی همسری که 10 تا 20 سال جوانتر از خودت باشد پیدا کنی که حداقل 2 تا 3 سالی قبل از گرفتن اقامت کاملا در اختیار تو باشد و همهش چشم چشم بگوید و تو را تر و خشک کند؟ تازه به فرض اینکه بعد از گرفتن اقامت از تو طلاق بگیرد. خب بگیرد، چه اشکالی دارد؟ تو که راه و چاه را بلدی، برو یکی دیگر بیاور. اگر هم بلد نیستی، با کمال میل بهت یاد میدهم. یک کارتون خالی سیگار وینستون را بردار و پشت آن با خط بزرگ بنویس قابل توجه هموطنان غیور و دم بخت. آیا دوست دارید آزاد زندگی کنید؟ آیا دوست دارید حقوق ماهانه داشته باشید؟ آیا دوست دارید مجاناً یک زبان دیگر یاد بگیرید؟ آیا دوست دارید با مخلص به اروپا آمده و مقیم شوید؟ آیا دوست دارید هفته یک بار به کنسرت خوانندگان لس آنجلسی رفته به آنها گل هدیه کنید، آنها را ببوسید و به سازشان برقصید؟ تبصره: 3 سال اول زندگی در اروپا باید دندان روی جگر گذاشته و مرا تحمل کنی، ولی بقیه عمرت آزاد هستی با هر که خواستی و در هر کجای اروپا که خواستی زندگی کنی. بعد نوشته را با نخ یا تناب دور گردنت بسته در خیابان‌های پایتخت راه بیفت. در عرض 1 ساعت صدها جوان دنبالت می‌کنند. در این موقع حق انتخاب با توست. هر کدام که گروه خونش به گروه خون تو خورد و از قد و قامتش خوشت آمد و چشمهایش رنگ دریا بود، انتخاب کرده و ترتیب ویزا را بده. تازه به فرض اینکه بعد از آمدن به اروپا و گرفتن اجازه اقامت یک نفر همسن و سال خودش را پیدا کند و برود، خب برود، چه اشکالی دارد؟ بالاخره به یک نفر همسن و سال او کمک کرده اید. کمک کردن به هموطنان و کار 2 نفر را راه انداختن هم در دنیا و هم در آخرت اجر دارد. دوست پریشان حالی تعریف می‌کرد: با هموطنی در یکی از دیسکوتک های وطنی آشنا شدم که احتیاج به اجازه اقامت داشت. بلافاصله این آشنایی به ازدواج ختم شد. بعد از گرفتن اجازه اقامت، دلبر مهربان من نامهربان شد و از من طلاق خواست. علتش را پرسیدم. گفت من در وطن همسر و 2 تا فرزند دارم که منتظر من نشستند و باید آنها را هرچه زودتر به اینجا بیاورم. خیلی ناراحت شدم و اجباراً تن به جدایی دادم. به مادرم نوشتم یک همسر پستی برایم دست و پا کند، کسی که همسر و فرزند نداشته باشد. مادری درد دل می کرد: فرزندم حیف شد، همسری پستی گرفته که 20 سال از خودش جوانتر است. آیا بهتر نبود که یک نفر همسن و سال خودش را پیدا می‌کرد؟ گفتم مادر، اگر شما حق انتخاب داشتید بین ماشین 0 کیلومتر که حداقل 2 تا 3 سال تضمین دارد با ماشین دست دوم که به روغن سوزی افتاده و واقعا نمیدانی که قبل از تو چه کسی یا کسانی آن را سوار شده اند و چند بار هم قبلا تصادف کرده است، کدام را انتخاب میکردی؟ گفت عجب آدمی پیدا کردم که درد دل کنم. بخش چهارم، گفت و شنودها. اولی، زن ازدواج می کند تا بزاید. دومی، مرد برعکس. اولی، از ترس همسرم به مادر همسرم احترام می گذارم. دومی، من برعکس. اولی، می بخشی پشتم به شماست. دومی، شما باید ببخشید. اولی، باید به ریش مشکلات زندگی خندید. دومی، متاسفانه مشکل من ریش ندارد. اولی، من برای راحتی خودم ازدواج کردم. دومی، من برای راحتی خودم همسرم را طلاق دادم. اولی، نمیدانم چرا اینقدر با همسرت قهر و آشتی میکنی. دومی، آشتی کردن بعد از قهر را دوست دارم. اولی، چرا تنها به ماه عسل می روی؟ دومی، می خواهم از ماه عسلم لذت ببرم. اولی، پدر و مادر من با هم اختلاف دارند. دومی، عجب، ولی برای به وجود آوردن تو مسئله‌ای با هم نداشتند. اولی، بچه ها چطوری می توانند این همه بخندند؟ دومی، چون نه ازدواج کردند و نه بچه دارند. اولی، همسرم را طلاق دادم. دومی، این همان همسری نبود که می گفتی از بهشت آمده است؟ اولی، چرا؟ از بهشت آمده بود تا زندگی مرا به جهنم تبدیل کند. اولی، انسان در 3 مرحله از زندگی، کودکی، جوانی و پیری احتیاج دارد که کسی دستش را بگیرد تا به زمین نیفتد. دومی، علتش این است که در دوران طفولیت و پیری تعادل جسمی و در جوانی تعادل فکری ندارد. اولی، آخرش نفهمیدم که سرطان‌ها انسان را پیدا می‌کنند یا برعکس. دومی، پیدا کردن یک چیز و ازدواج کردن با آن چیز دیگری است. اولی، چرا نوزادان به هنگام تولد گریه می‌کنند؟ دومی، برای اینکه در مورد تولدشان با ایشان مشورت نمی‌کنند. اولی، زنم حامله است. دومی، به خدا تقصیر من نیست. اولی، ساعت خود را کجا جا گذاشتی؟ دومی، نمیدانم. اولی، شاید در رخت خواب جا گذاشتی. دومی، کدام رخت خواب؟ اولی، در مراسم خاک سپاری مرده‌ها بالای سر مرده باید ایستاد یا پایین پا؟ دومی، بالا پایین مهم نیست، فقط سعی کن توی قبر نباشی. اولی، همسرم عاشق آشپزی من است. دومی، بالاخره همسر هر کسی باید یک دلخوشی در خانه داشته باشد. اولی، آدم گرسنه ایمان ندارد. دومی، بنابراین میلیون ها انسان در سراسر دنیا ایمان ندارند. اولی، میخواهم عزیز شوم. دومی، یا دور شو یا به گور شو. اولی، چرا با همسرت مدارا میکنی؟ دومی، چون زورش از من بیشتر و عقلش از من کمتر است. اولی، نادان بودم که خوشگلیم را به پای تو تلف کردم. دومی، نادانیت را قبول دارم ولی در مورد خوشگلیت چه عرض کنم؟ اولی، این چهارمین بار است که میخواهی ازدواج کنی، مگر مریض هستی؟ دومی، یک چیز را میدانی، دو چیز را نمیدانی. هر همسری که اختیار میکنم فقط یکی دو سال اول خوب و مهربان است، بعد از آن او را با یک کاسه عسل هم نمیتوان خورد. اولی، چرا اینقدر اخبار خارجی گوش میکنی؟ دومی، میخواهم با مشکلات و گرفتاری های مردم در جهان سوم آشنا شوم تا قدر زندگی خود را بیشتر بدانم. اولی، چرا نمیخواهی رئیس جمهور آمریکا شوی؟ دومی، تا روزی که رئیس جمهور نشده ام به غیر از همسرم کسی از من نمیپرسد که کجا و با چه کسی میخوابم. اگر رئیس جمهور شوم همه میخواهند روابط جنسی مرا زیر سوال ببرند. اولی، اگر به مقامی برسی همه کسانی که با تو به نوعی روی هم ریخته اند میلیونر خواهند شد. دومی، اگر مسئله پول و معروف شدن به میان آید خیلی ها هم که با من روی هم نریخته اند خواهند گفت ریخته ایم. مرد، دوست دارم اولین عشق زنم باشم. زن، من هم دوست دارم آخرین عشق شوهرم باشم. اولی، روی هر خری میتوان پالان گذاشت. دومی، این به نوع خر و جنس پالان بستگی دارد. اولی، چرا مردم کتاب نمیخرند؟ دومی، کسانی که پول دارند سواد ندارند و آنهایی که سواد دارند پول ندارند. اولی، پشت خوشبختی هر مرد یک زن نهفته است. دومی، در پشت بدبختی هر مرد هم همینطور. اولی، دیشب با ماشین تصادف کردم، دست و پایم شکست و ماشین تازه‌ام له و لورده شد. دومی، خدا به تو رحم کرد. اولی، همسرم طلاق گرفت و نصف داراییم را برداشت و رفت. دومی، خوش به حالت، من به تمام داراییم راضیم. اولی، از خدا چه میخواهی؟ دومی، آن چیزهایی را که دارم از من نگیرد. مرد، میبخشید، پشتم به شماست. زن، نمیبخشمت. مادر، دخترم چرا این خواستگار آخری را هم رد کردی؟ دختر، اول این که من او را رد نکردم، خودش قبول نشد. دوم این که در او سه عیب یافتم: بی پول بود، سنش بالا بود و مهمتر از همه او همان کسی نبود که من دوستش دارم. مادر، او که تو را دوست دارد کجاست؟ پس چرا به خانه ما نمی آید و از تو خواستگاری نمی کند؟ دختر، اول این که وقتی شما خانه نیستید می آید، دوم این که دوست دارد از من خواستگاری کند اما همسرش اجازه نمی دهد. اولی، با اینکه من بالغ شده‌ام پدر و مادرم همسری برای من پیدا نمی کنند. دومی، بالغ نشده ای، اگر شده بودی به این فکر نمی افتادی. اولی، هنوز نتوانسته ای کسی را تور کنی؟ دومی، هنوز نه، کسانی هم که به تورم می خورند زود فرار می کنند. نمی دانم، شاید هم سوراخ تورم گشاد شده است. اولی، پیشنهاد میکنم یا مثل خیلی ها از خیرش بگذر یا همانند برخی دیگر تورت را عوض کن. دومی، قدرت مالی ندارم. اولی، فرض کن عوض کردن تور خودش نوعی سرمایه گذاری است. دومی، چطوری تورم را عوض کنم؟ اولی، برای عوض کردن تور باید خودت را خوشگل کنی تا زودتر و بهتر به هدف برسی. برای این کار چند پیشنهاد دارم. موهایت را رنگ کن، رنگ شرابی به تو می آید. سینه‌هایت را عمل کن، خیلی مهم است. خانمی را می شناسم که 16,000 کرون سوئد معادل 2,000 دلار آمریکایی از بانک قرض کرد تا سینه‌های افتاده خودش را سر جایش بنشاند. از او پرسیدم مگر می‌خواهی رقاص بشوی؟ گفت نه، می‌خواهم خودم لذت ببرم. ولی من فکر می‌کنم دروغ می‌گفت. می‌خواست دیگران لذت ببرند. چروک‌های صورت خود را با انواع کرم‌ها صاف کن. اگر کرم‌ها مؤثر واقع نشد، جراحی پلاستیک کن. اگر پول نداری قرض کن. ناخن‌های دست و پایت را هم رنگ کن تا به رنگ کفش‌هایت بخورند. به جای عینک از لنزهای رنگی استفاده کن تا مردم را به هر رنگی که می‌خواهی ببینی. پاشنه کفش‌هایت را بلند کن تا یک سر و گردن از دیگران بلندتر دیده شوی. سن خودت را پایین بیاور. شناسنامه المثنا گرفتن که کاری ندارد. پارتی بازی هم نمی خواهد. پول داشته باشی کافی است. نداری قرض کن. وزنت را پایین بیار. دویدن مؤثر است. هر قدر می توانی دوندگی کن. اگر دوندگی بلد نیستی راهش را بهت نشان می دهم. سعی کن برای پدرت که فوت کرده انحصار وراثت بگیری. برای این کار آنقدر تو را از این سازمان به آن سازمان، از این اتاق به آن اتاق می دوانند تا تمام چربی‌های اضافی بدنت آب شود و وزنت با قدت همخوانی داشته باشد. وقتی کسی را پیدا کردی احتیاجی نیست بهش بگویی که قبلا ازدواج کرده ای یا با کسی بوده ای. جراحی پلاستیک تو را در مورد پرده کمک خواهد کرد. امروزه پرده دوزی خیلی معمول شده است. واقعا اگر نداری قرض کن. امیدوارم تور جدیدت خوشبختی، سعادت و شکار به ارمغان بیاورد. اولی، شنیدم در سوئد اگر خانه نداری خانه میدهند. اگر اساسیه خانه نداری اساسیه میدهند. تازه هر دری سوراخی دارد که از آن آخر هر برج چک یا حواله به درون خانه میاندازند. دومی، من هم شنیدم. اولی، انگار انقلاب یک عده را به بهشت فرستاده و ما خبر نداریم. خب نگفتی که چطوری میتوان در سوئد مقیم شد؟ دومی، به سه طریق: ازدواج پستی، سرمایه گذاری و پناهنده سیاسی شدن. اولی، ما میتوانیم پناهنده سیاسی شویم؟ دومی، نه، از کشورهایی که جامعه مدنی دارند پناهنده قبول نمی کنند. اولی، انگار این جامعه مدنی بد جوری در بهشت را به روی ما بست. اولی، گوشت قرمز برای سلامتی انسان مضر است. دومی، لطفاً اول شما گوشت قرمز را پیدا کنید، بعد از زیان ترکیبات شیمیایی آن صحبت کنید. اولی، با شما موافقم. دومی، اگر جرأت داری موافق نباش. اولی، چطور میتوانم محبت‌های شما را جبران کنم؟ دومی، حالا تو بیا بالاخره یک فکری میکنیم. اولی، میبخشی پشتم به شماست. دومی، اتفاقا از پشت زیباتر دیده میشوی. اولی، در آفرینش زن شاهکار خداست. دومی، یا واقعا معنی شاهکار را نمیدانی و یا خدا نشناسی. بخش پنجم، گپی با اسرائیل. یکی از دوستان سابق و دشمنان فعلی این جانب در خواب با جناب اسرائیل گپی داشته که بعد از بیدار شدن آن را ضبط کرده و بنا به دلایل نامعلوم در اختیار نویسنده قرار داده تا برای شما نقل کنم. بدیهی است که ما مسئولیت خواب دشمن خود را که تازه از خواب بلند شده باشد به عهده نمی گیریم. گفت سلام. گفتم سلام بی سلام آقای عزرائیل، هنوز یاد نگرفته ای که طبق قانون نباید سرزده به منزل کسی وارد شد؟ ناسلامتی دو دستگاه تلفن، پیامگیر و فاکس دارم، پست الکترونیکی و زنگ در دارم. اول خبر بده. ببین اصلا در خانه را برایت باز می کنم؟ شاید لخت هستم، شاید نامحرمی اینجاست که نمی خواهم او را به تو معرفی کنم. ناسلامتی، من جوان هستم، دلم می خواهد شیطانی کنم. و گفت نه ترس، آرامش خودت را حفظ کن. پرسیدم حتما آمده ای کارت را در خانه من تمام بکنی؟ گفت نه، کارم را دو خیابان پایین تر انجام دادم. داشتم از اینجا رد می شدم، دیدم چراغ اتاقت هنوز روشن است، آمدم سری به تو بزنم ببینم چه کار می کنی، احوالی از تو بپرسم. پرسیدم چه عجب یاد من کردی؟ گفت دستور از بالاست که زود به زود به نویسندگان سر بزنم. خب نگفتی چه کار می کردی؟ گفتم داشتم می نوشتم. راستی حالا که اینجا هستی چند سوال برایم پیش آمده است، اگر اشکالی ندارد به آنها جواب بده و مرا از این مشکل رها کن. گفت اگر کوتاه است، سیاسی هم نیست، اشکالی ندارد. خستم، تازه قبل از خواب باید ترتیب چند نفر دیگر را بدهم. گفتم اتفاقا سوال من در مورد ترتیب دادن است، چرا بی خبر ترتیب مردم را می دهی؟ چرا قبل از آمدنت مردم را خبر نمی کنی؟ به آنها وقت و فرصت کافی نمی دهی تا سنگ قبرشان را بنویسند؟ گفت اشتباه می کنی، من توسط مقامات لشکری و کشوری به مردم پیام می فرستم، مردم گوش شنوا ندارند، تقصیر من نیست. مردم باید به توصیه ها، نوت‌ها و پیام‌های مقامات مسئول گوش کنند تا طبیعی عمر کنند. برای مثال من پیام فرستادم که مردم نباید در اموری که مربوط به آنها نیست دخالت کنند و مطالبی را که به فکرشان می‌رسد نباید بر زبان بیاورند یا بنویسند. گفتم مردم باید آزادی داشته باشند. گفت مردم شعور ندارند تا معنی آزادی را درک کنند. آخر انتقاد و اعتراض کردن هم شد آزادی؟ مردم هنوز بالغ نشدند که مصلحت خودشان را تشخیص بدهند. به عنوان مثال اگر به بچه آزادی بدهی می‌خواهد خودش را از پنجره به بیرون پرت کند، و یا اگر به همسرت آزادی بدهی شبها می‌خواهد در جای دیگر بخوابد، یا اگر به مردم آزادی بدهی می‌خواهند به رادیو تلویزیون بیگانه گوش کنند. تا روزی که مردم عاقل نشدند نباید آنها را آزاد گذاشت. پرسیدم چرا بعضی مواقع حساب یک عده را یک جا می‌رسی؟ گفت کارم زیاد است، خسته می‌شوم، دست تنها هستم. مثلا یک موقع از بالا دستور می آید که از چند هزار نفری که در فلان جا تظاهرات می کنند 7-8 نفرشان که فعال هستند باید بروند. من هم یا مثل حالا آخر شب است و خستم، یا اول روز است و خوابالود هستم، دیگر حوصله کنترل شماره شناسنامه، نام پدر و محل سکونت همه تظاهر کنندگان را ندارم، ترتیب یک دسته را یک جا می دهم. آخر چه فرقی می کند؟ همه باید بروند، چند سال دیر یا زود سرانجام یکی از اهداف زندگی رفتن است. پرسیدم چرا همکار و دستیار برای خودت پیدا نمی کنی؟ گفت تازگی ها همکار و دستیار در تمام شهرها و روستاها استخدام کردم. پرسیدم ممکن است اسم و آدرس این همکاران خود را در اختیار مردم قرار دهید؟ گفت اجازه این کار را ندارم، تازه این فضولی ها به تو نیامده است، اصلا از کی تا حالا نماینده مردم شده ای؟ گفتم سوال قبلی خود را پس می گیرم. سوال بعدی، اگر خاطرتان باشد تازگی ها در ترکیه زلزله راه انداختی و به قول خودت حساب 20,000 نفر را یک جا رسیدی. آیا دستور از بالا آمده بود یا با ترک ها دشمنی داری؟ گفت این پروژه ها معمولاً برای کنترل جمعیت دنیا به مرحله اجرا در می آید. حتماً مصلحت قربانیان زلزله در این بوده است. همانطور که در خبرها شنیدی، دو روز قبل جمعیت دنیا به مرز 6 میلیارد رسید. اگر پروژه زلزله، جنگ و برادرکشی بین ملت ها پیاده نمی شد، امروز جمعیت کل دنیا از مرز 10 میلیارد هم گذشته بود. پرسیدم اخیراً چند نفر بیگناه را کشتند که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف است. می‌خواستم عقیده شما را در این مورد جویا شوم. گفت سؤال شما سیاسی است. گفتم کجای سؤال سیاسی است؟ روزنامه‌ها نوشتند آمریکایی‌ها آنها را کشتند. گفت نمیفهمم مردم چرا به خاطر مرگ چند نفر این همه سر و صدا را انداختند. اصلا چند سال کمتر زندگی کردن چه تأثیری در سرنوشت مردم دارد؟ تازه آنهایی که به قتل رسیدند حتما فضول و گناهکار بودند و یا با شیطان بزرگ حساب و کتاب داشتند. به هر صورت آن روزها من کمی کسالت داشتم، نمایندگانم را مأمور این کار کرده بودم. گفتم ای کاش خودت می آمدی و مردم را آرام می کردی. بعضی ها فکر می کنند که دستور قتل‌های زنجیره‌ای را شما صادر کرده اید. گفت تو به جای من به مردم برسان که کار اسرائیل نبود. گفتم بهتر است خودت به میان مردم آمده و حقیقت را به مردم بگویی. همه شما را می شناسند و از تو می ترسند. گفت خوشم می آید که قدرت دارم و مردم از من حساب می برند. گفتم جان مردم را گرفتن هم شد قدرت، مردشو این قدرت را ببرد. گفت اتفاقا مردشو هم با من کار می کند. دوم اینکه خودت بهتر می دانی مرگ برای یک عده از مردم تنها راه نجات از مشکلات و دردهای زندگی است. پرسیدم آیا می دانی که این آمدن و رفتن من بهر چه بود؟ گفت حتما حکمتی در کار است. پرسیدم آخر زندگی من کجایش حکمت دارد؟ از صبح تا شام با مشکلات دست و پنجه نرم می کنم. من خوشی و لذت در زندگی ندیدم. گفت حکمتش در اینجاست که دیگران زندگی بیهوده و پرمشقت تو را ببینند تا قدر زندگی خودشان را بدانند. گفتم پس من موش آزمایشگاهی خلق شده ام؟ پرسید موش آزمایشگاه دیگر چیست؟ گفتم موش را فراموش کن. راستی تا یادم نرفته میخواستم جریان ایست قلبی را از شما سوال کنم. قبل از انقلاب ما این همه ایست قلبی نداشتیم. چطور شده که این بیماری کشنده در بین گروهی از مردم شیوع پیدا کرده است؟ پرسید کدام انقلاب؟ گفتم فراموش کن، انگار تو باغ نیستی. پرسیدم تا چه موقع میخواهی در این مقام بمانی؟ گفت خودت را جای من بگذار. اگر قدرت داشتی آن را به راحتی از دست میدادی. به کوری چشم دشمنان تا روزی که بتوانم در این مقام خواهم ماند. پرسیدم چرا اصلا جان مردم را میگیری؟ بعضی مواقع به جان کودکان هم رحم نمی کنی. گفت سوالات احمقانه ای می کنی. اسرائیل کارش با روح است نه با جان. جان را ما معمولا باقی می گذاریم یا می اندازیم در بیابانها. تازه تقصیر من نیست، دارم وظیفه خودم را انجام می دهم. در مورد کودکان خودم هم ناراحت می شوم. این بستگی به سفارشی است که از بالا به دست ما می رسد. بعضی مواقع روح کودکان و نوجوانان مورد نیاز است که باید ارسال کنم، ولی در اکثر موارد روح افراد گناهکار، فضول و جاسوس را سفارش می دهند. در بعضی مواقع روح کسی مورد احتیاج نیست. به فرد اجازه می دهیم بیشتر از 100 سال عمر کند، ولی بین خودمان بماند. وقتی انسان قدرت و اجازه حرف زدن، لذت بردن، لذت دادن و یا خرید نداشته باشد، زنده بودن چه ارزشی دارد؟ پرسیدم: آخر بچه ها که گناهی ندارند. گفت: از کجا معلوم وقتی همین بچه ها بزرگ شدند گناهکار بار نیایند؟ گفتم: حرف روح زدی، دلم به حال انسان یا جانوری می سوزد که روح سرکش من دوباره در او دمیده خواهد شد. گفت: غصه آن را نخور. به هنگام انتقال روح از جانداری به جاندار دیگر، آن را در قرنطینه های مخصوص نگهداری کرده و قسمت های زنگ زده یا از کار افتاده آن را تعمیر می کنند، ضد عفونیش هم می کنند. پرسیدم: رابطه سرطان ها و ایست های قلبی با اسرائیل چیست؟ آیا اینها ابزار کار اسرائیل هستند؟ گفت: نه، بعضی انسان ها در به در به دنبال سرطان می گردند. حتی برخی آدم ها آنها را یافته و با آنها ازدواج هم می کنند. پرسیدم: بعد از مرگ چه کسانی را به بهشت و چه کسانی را به جهنم می فرستی؟ گفت: وظیفه من این است که مرده ها را تا دوراهی بین جهنم و بهشت همراهی کنم. بعد از آن از حوزه مأموریت من خارج است و صرفاً به کارنامه زندگیشان مربوط می شود. حالا که با هم رفیق شده ایم، بگذار حقیقت را برایت بگویم. بین خودمان بماند، اصولاً اسرائیل آدم نمی کشد. عمل کشتن را کسان دیگری که می خواهند زنده بمانند انجام می دهند. این عده خودشان را نماینده اسرائیل می دانند. حساب و کتاب اسرائیل با روح است و اینکه اسرائیل جان میگیرد اصطلاح غلطی است. گفتم: خودت سیاسی حرف میزنی، به من میگویی سیاسی حرف نزن. گفت: خودت را با من مقایسه نکن، من قدرت دارم، تو نداری. پرسیدم: آیا شما هم مثل بقیه در بانکهای سوئیس حساب دارید؟ گفت: مگر فضولی، داری از دوستی من سوء استفاده میکنی؟ گفتم: فضول نه، ولی علاقمندم. اگر نمیخواهی جواب بدهی، سوال خود را پس میگیرم. میخواستم بدانم آیا توصیه بخصوصی برای من که در انتظار رفتن نشستم نداری؟ گفت: سرت را بینداز پایین، کاری هم به کار کسی نداشته باش. در ضمن مواظب حرکت قلم و زبان خودت هم باش. در غیر این صورت مجبورم ترتیبی بدهم تا هرچه زودتر ترتیب تو را هم بدهند. گفتم: اگر دوست من هستی، از تو خواهش میکنم اسم مرا از دفتر خودت قلم بزن، اصلا فراموش کن. گفت: اگر شب زنده داری نکنی، دور و بر سیاست نروی، در تظاهرات شرکت نکنی، مشروب نخوری، سیگار نکشی، غذای چربیدار، قهوه و شیرینی و گول دیگران را نخوری، حداقل تا 100 سال کاری به کارت ندارم. گفتم: اگر قرار بشود من هیچ کدام از این کارها را نکنم، چطوری ثابت کنم که زنده‌ام؟ نه اسرائیل جان، 100 سال مال خودت، من نخواستم. هر وقت خواستی بیایی بیا، من هر شب لای پنجره اتاق خوابم را برایت باز می‌گذارم. بیا تنها، بیا خودت بیا. گفت: آمدن من دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز ندارد. گفتم: خیلی دلم میخواست فقط یک روز پا توی کفش تو میکردم. پرسید: چه کار میکردی؟ گفتم: مگر تو کار زندگی نداری؟ خب برو دیگر، میخواهم بخوابم. سخن آخر. از تمام دوستان و دشمنان عزیزم که به ترتیب دست و پای مرا گرفتند و توانستند تا به امروز مرا تحمل کنند، سپاسگزارم. از ویرایشگران این کتاب و دوستان دانشمندم آقایان دکتر محمد رضا ارجمند، حسین نوربخش، عمران صلاحی، خسرو صدیقی، دکتر محمود کویر و دکتر حسن جوادی که در تهیه این کتاب مرا یاری و تشویق کردند صمیمانه تشکر می کنم. همچنین از آقایان فراز و بهرام که همواره مشوق بنده بودند بسیار ممنونم. دکتر محمد رضا پوریان، بهار سال 2000 میلادی، 1379 هجری شمسی. چند نظر در مورد این کتاب. از دکتر محمود کویر، لندن. این صدای شادمانه خنده های پوریان است که در این روزگار شکست و نومیدی مرا به خنده می اندازد. دفتر خنده ها، گریه ها و عشق های شادمانه پوریان را ورق می زنم و حق حق های شکسته در گلو را به قهقه های شادی بدل می کنم. نظر دکتر محمد رضا ارجمند، استکهلم. قلم طنز پرداز نیشتری را ماند که بر دمل‌های چرکین اجتماع فرود می آید. سیاه‌کاری‌های آدمیان را به سخره می گیرد، پنهان‌بازی‌ها و نامردمی‌ها را می نماید و از بسیاری ناگفته‌ها پرده بر می دارد. همت دکتر پوریان عزیز در نمودن و گفتن آنچه که نه هر کسی را یارای گفتن آنهاست آفرین دارد. کتابش به راستی تلنگری است بر احساس خواب‌آلود انسان ماشین زده امروز تا حقیقت را از کنج خاک گرفته روزمرگی‌های خیش به در آورد، بپالاید و هماوا با نویسنده فریاد کند، باشد که بشنوند. نظر خسرو صدیقی، کارستاد سوئد. وقتی در یک جمع همه یک حرف را بزنند، پوریان اما متفاوت از همه، مبنای حرفش طنز است و خنده و شادی. طنز او جراحی و کالبد شکافی در اعماق معضلات جامعه است که خود نیز در آن به غربت نشسته است.